به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس ششم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه بهنیاب خوش آمدید. اگه خاطر دوستان عزیز باشه، در درس قبل ما مسئله حمل و نقل رو که به عنوان یک مسئله خاص از سری مسائل جریان در شبکه هست رو مورد بررسی قرار دادیم و سعی کردیم با ارائه مثال‌های واقعی نشون به شما بدیم که چگونه میشه یک مثال واقعی رو در قالب یک مسئله حمل و نقل مدل سازی کرد. از اون جایی که مسئله حمل و نقل یک حالت خاصی از مسئله جریان در شبکه هست، ما میتونیم مسئله حمل و نقل رو به صورت یک مدل برنامه‌ریزی خطی در بیاریم و با استفاده از روش عمومی برنامه‌ریزی خطی که همون روش سیمپلکس هست مسئله رو حل کنیم. اما از آنجایی که مسئله حمل و نقل ساختار خاصی داره، این ساختار با ما کمک میکنه که ما بتونیم مسئله حمل و نقل رو با استفاده از روش سیمپلکس خاصی حل بکنیم که در درس قبل به طور کامل اونو خدمت شما ارائه دادیم و نشون دادیم که چگونه این الگوریتم کار میکنه. در این درس هم ما به دنبال بررسی یک مسئله دیگر از سری مسائل خاص جریان در شبکه با عنوان مسئله کوتاه‌ترین مسیر است. در مسئله کوتاه‌ترین مسیر، ما به دنبال یافتن کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه هستیم که کوتاه‌ترین مسیر به معنای کمترین هزینه است. مسئله کوتاه‌ترین مسیر هم مشابه مسئله حمل و نقل حالت خاصی است. مسئله جریان در شبکه است که این کمک رو به ما میکنه که ما میتونیم مسئله کوتاه‌ترین مسیر رو به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی بنویسیم و بعد با استفاده از روش سیمپلکس حلش بکنیم. اما چون مسئله کوتاه‌ترین مسیر حالت خاصی از مسئله جریان در شبکه است، ما میتونیم از ویژگی‌های خاص این مسئله استفاده کنیم و در تکرارهای بسیار کمتر و با روش بسیار ساده‌تری کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه رو بیابیم. مواردی که تو این درس در خدمت شما هستیم، در بخش اول از همه به بررسی مسئله عمومی جریان در شبکه میپردازیم. بررسی میکنیم که مسئله عمومی جریان در شبکه چیست، چگونه مدل سازی میشه، آیا امکان ارائه یک برنامه‌ریزی خطی از مدل عمومی جریان در شبکه وجود داره یا نه، ویژگی های خاصش هم خدمت شما ارائه میکنیم. مسئله کوتاه‌ترین مسیر همونجوری که خدمت شما عرض کردم حالت خاصی از مسئله جریان در شبکه است که در بخش دوم به مسئله کوتاه‌ترین مسیر می‌پردازیم و اون رو برای شبکه‌های بدون حلقه مورد بررسی قرار می‌دیم. اما در مثال‌های واقعی ما می‌تونیم به راحتی ببینیم که ما می‌تونیم از یک نقطه شروع به حرکت کنیم و دوباره به اون نقطه برگردیم. در این صورت ما در شبکه‌مون حلقه داریم که روش حلش با روش حل شبکه‌های بدون حلقه متفاوته. ما توی این بخش سوم هم میایم و دو دستور حل برای بررسی چنین شبکه‌های خدمت شما ارائه می‌کنیم. برای اینکه مسئله برای شما کاملاً روشن بشه، سعی می‌کنیم در با تمرین‌های مختلف مسئله کوتاه‌ترین مسیر چه برای شبکه‌های بدون حلقه و چه برای شبکه‌های با حلقه رو خدمت شما معرفی میکنم. خب میپردازیم به فرم عمومی جریان در شبکه. در مسئله جریان در شبکه، به دنبال توزیع محصول همگن از کارخانه، مبادی یا نقاط عرضه به بازار فروش، مقاصد یا نقاط تقاضا هست. فرض کنید تعداد کل محصول تولید شده در هر کارخانه و تعداد کل محصول مورد نیاز هم داده شده باشه. همچنین لازم نیست محصول مستقیما به مقاصد ارسال شود و این امکان وجود داره که ما از گره‌های میانی استفاده کنیم و محصول به مقصد خودش برسه، به این صورت که یک محصول از مبدا خارج میشه، وارد یک گره میانی میشه و از اونجا به مقصد ارسال میشه. خب مسئله جریان در شبکه رو در قالب یک مدل، در قالب یک شبکه خدمت شما توضیح میدم. ما یک شبکه داریم شامل 5 گره و تعدادی کمان جهت دار که روی هر کمان دو عدد نوشته شده. عدد اول ظرفیت اون کمانه و عدد دوم هزینه اون کمان. ظرفیت به این معنا که جریان عبوری از کمان 1-2 حد اکثر 15 میتونه باشه و به ازای هر واحد جریان عبوری از 1-2 ما باید هزینه 4 رو بپردازیم. بعضی از کمان ها هم ظرفیتشون بی نهایتی که اینجا ما کمان 2-3 داریم و با علامت بی نهایت در شبکه نشون داده شده. این امکان وجود داره که بین دو گره یک مسیر رفت و برگشت باشه. برای منصور ما باید از دو تا کمان جهتدار در جهت‌های مختلف استفاده کنیم. گره 1 که کنارش عدد 20 نوشته شده گره عرضه هست که یعنی 20 واحد عرضه اتفاق میفته، یعنی یک کارخونه ای هست که 20 واحد تولید میکنه و از گره های 2 و 4 تقاضا صورت میگیره که در گره 4-5 و در گره 5 هم عدد 15 به عنوان تقاضاش. توجه داشته باشین که عرضه همیشه در مسئله جریان در شبکه با عدد مثبت و تقاضا با عددهای منفی نشان داده میشه. خب ما برای اینکه بتونیم مسئله عمومی جریان در شبکه رو به فرمت برنامه‌ریزی خطی مدل بکنیم باید متغیر تصمیم رو تعریف بکنیم. متغیر تصمیم ما در این حالت XIJ هست که XIJ تعداد واحدهای هم شده از گره I به گره J است که با استفاده از کمان IJ اتفاق میفته. خب ما برای اینکه بتونیم مسئله جریان در شبکه رو به دست بیاریم هدفمون کمینه کردن هزینه است و چه الگویی باعث این کمینه ترین هزینه میشه رو ما توی مسئله جریان در شبکه به اون میپردازیم. ما میتونیم به راحتی مسئله جریان در شبکه به صورت رو به رو هست رو در قالب یک مدل برنامه‌ریزی خطی به صورت زیر خدمت شما معرفی کنیم. مدل برنامه‌ریزی خطی که برای مسئله جریان در شبکه معرفی میشه به این صورت هست که ما به دنبال مینیمم کردن هزینه هستیم. هزینه اینجا کجا به دست اومده؟ هزینه در واقع اعدادی هستش که روی کمان ها نشون داده شده. X12 جریان عبوری از کمان 12 است. 4X12 یعنی هزینه عبوری از کمان 12 که اینجا ما با به صورت 4X12 نشون دادیم. برای سایر کمان ها هم ما میتونیم به صورت مشابه هزینه رو حساب کنیم و از مجموع اون کل هزینه شبکه رو به دست بیاریم. توی هر گره یک معادله میشه نوشت که به عنوان معادله بقای جریان در شبکه هستش. مثلا در گره 1 شما 20 واحد عرضه وارد میشه و این 20 واحد باید از طریق دو تا کمان 1-2 و کمان 1-3 از شبکه خارج بشه. خب پس X12 به علاوه X13 برابر با 20 خواهد بود که توی این شکل نشون داده شد. یک فرضی با هم میکنیم و در تمام مباحثی که مربوط به شبکه است دیگه از این به بعد از این فرض استفاده خواهیم کرد. اگر کمانی وارد یک گره بشه زمین ضریب اون توی معادلات بقای جریان در شبکه برابر با منفی و کمانهایی که خارج میشن با ضریب مثبت هستن. خب میان معادله بقای جریان در شبکه برای کمان شماره 2 رو رسم می‌نویسیم. X24 به علاوه X25 به علاوه X23 منهای X12 مساوی 0. چرا مساوی با 0؟ چون در این گره نه عرضه اتفاق افتاده نه تقاضا، پس خروجی نداریم و لذا معادله ما به این صورت در میاد: منفی X12 بله X23 بله X24 بله X25. برای 3 تا معادله دیگه ما به صورت مشابه میتونیم همچین معادله رو ارائه کنیم. خب یه سری محدودیت های دیگه هم هستن که به عنوان محدودیت های ظرفیت هستن، یعنی X12 هیچ وقت نمیتونه بزرگتر از 15 باشه یا X24 نمیتونه بزرگتر از 4 باشه که اینو در ردیف آخر ارائه شده و خدمت شما معرفی میشه. ما الان تونستیم یک مسئله جریان در شبکه رو با استفاده از مدل سازی به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل کنیم. خب تو اسلاید بعد من جزئیات این محاسبات رو آوردم، حالا دوستان میتونن مطالعه کنن، من به صورت شفاهن خدمت شما عرض کردم. اما این مسئله را اگه شما دقت بکنید میبینید دو تا ویژگی خاص داره. ویژگی اول اینه که ضریب تمام XIJ ها در معادلات به صورت 1-1 یا 0 هستن و یک متغیر همچون X12 رو در نظر بگیرید، ضریبش توی کمان آیوم یعنی کمان روی گره اولش که اینجا گره 1 هست در معادله مربوط به اون گره که گره شماره یک از ضریبش یک، در گره مقصد این کمان که گره دو هست، در اون معادله که این دو این معادله هست ضریبش منفی یک، و همیشه در دو جا هم ظاهر شده. مثلا کمان یک سه در گره معادلات مربوط به گره یک ضریبش مثبت یک، و در معادلات مربوط به گره سه ضریبش منفی یک هستش. خب این دو تا ویژگی خاص مدل جریان در شبکه هست که ما از اون استفاده میکنیم و میتونیم روش سیمپلکس رو جوری تغییر بدیم که نیاز به محاسبات زیاد نباشه. فرمت عمومی مدل جریان در شبکه هم به همین صورتی که هست خدمت شما ارائه شد. خب حالا میپردازیم به مسئله کوتاه‌تری مسیر. ما اومدیم مسئله جریان در شبکه به صورت عمومی خدمت شما معرفی کردیم و ویژگی‌هاش هم گفتیم. مسئله کوتاه‌تری مسیر در شبکه به دنبال یافتن مسیری است از میان گره‌ها و شاخه‌های یک شبکه با کوتاه‌ترین هزینه. شبکه هایی که در مسئله کوتاه‌ترین مسیر مورد بررسی قرار میشه دارای دو ویژگی هست. یکی این که یا شبکه باید دارای حلقه باشه یا بدون حلقه باشه. اول از همه به شبکه های بدون حلقه میپردازیم. یکی از روش های بسیار ساده برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر در شبکه های بدون حلقه روش ساده کوتاه‌ترین مسیر. در این روش یک حرکت محاسباتی از گره مبدأ یا همون گره شروع میشه و تا گره مقصد ادامه پیدا میکنه. در طی این حرکت محاسباتی به هر گره یک کد M و اختصاص پیدا میکنه که نشان دهنده کوتاه‌ترین فاصله آن گره از گره شروع هستش. خب روش کار به چه صورتیه؟ از گام یک شما به گره شروع کد برابر با 0 میدید، یعنی M1 برابر با 0 میشه. کد گره J که با MJ نشون میده در رابطه زیر محاسبه میشه. MJ مساوی با مینیموم MI به علاوه DIJ که در واقع I مجموعه کمانهایی هستن که وارد گره J میشه. گام سه، هنگامی که گره پایان کد گرفت، یعنی MN با فرض اینکه N تا گره داریم، این کد معرفه کوتاه‌ترین فاصله بین گره شروع و گره مقصد هست. به منظور یافتن کوتاه‌ترین مسیر، وقتی که کوتاه‌ترین و مسیر عددش پیدا شد، میتونیم از حرکت برگشتی استفاده کنیم. که این حرکت برگشتی رو من تو مثال خدمت شما ارائه میکنم. خب یه شبکه رو در نظر بگیریم که تو این شبکه ما 8 تا گره داریم. میخوایم با استفاده از روش حسی کوتاه‌ترین فاصله و مسیر بین گره‌های 1 و 8 رو به دست بیاریم. حل: ابتدا کد گره یک را برابر با 0 در نظر میگیریم، همونجوری که تو گام اول داشتیم. ما برای گره دو میتونیم بنویسیم M2 مساوی با M1 به علاوه M12. اینجا به چه صورت میتونیم بنویسیم؟ برای گره M2 ما یک کمان واردش میشه، پس میشه M1 به علاوه D12 که عدد 4 هست. برای گره سه چون ما دو تا مسیر وجود داره، یه مسیرش از طریق گره 2 هست، یه مسیرش از طریق گره 1، پس میشه M1 به علاوه D13 و M2 به علاوه D23. ما میاد باید این عددها رو حساب کنیم و مینیمومش رو به عنوان مینیموم M3 در نظر. با همین کارها ما میتونیم M4, M5, M6 و M7 رو به دست بیاریم که توی این شکل من محاسبات مربوط به سایر M‌ها رو خلاصش رو آوردم. مثلا M4 مساوی است با M3 به علاوه 2 M1 به علاوه 6. M3 به علاوه 2 میشه 3، به علاوه 2 میشه 5، 0 به علاوه 6 هم میشه 6، مینیمومشون میشه 5. یا وقتی میخوایم گره 6 رو به دست بیاریم، سه تا مسیر داریم: M2 به علاوه 6، M3 به علاوه 5، M4 به علاوه 2. یعنی 4 به علاوه 6 میشه 10، 3 به علاوه 5 میشه 8، 5 به علاوه 2 میشه 7، کمینه شون میشه 7. و برای 8 هم به همین صورت عمل میکنیم. ام 8 میشه ام 5 به علاوه 3، ام 6 به علاوه 5 و ام 7 به علاوه 7 که این میشه 9 به علاوه 3 12، 7 به علاوه 5 12 و 9 به علاوه 7 میشه 15 که کمینشون 12. خب چون گره مقصد ما که همون گره 8 لیبل گرفته، یعنی به کوتاه‌ترین مسیر رو ما عددش رو به دست داریم، کوتاه‌ترین مسیر عددش برابر با 12 است. خب حالا ما برای اینکه بتونیم مسیر کوتاه‌ترین مسیر رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید به صورت برگشتی عمل کنیم. یعنی چی؟ شما 12 رو منهای 3 میکنید میشه 9، پس کمان 5 8 روی کوتاه‌ترین مسیره. شما 12 رو اگه منهای 5 هم بکنید میشه 7، پس کمان 6 8 هم روی کوتاه‌ترین مسیره. ولی اگه 12 منهای 8 7 بکنی میشه 5 که برابر با 9 نمیشه، لذا کمان 7 8 روی کوتاه‌ترین مسیر قرار نداره. خب میام گره از گره 5 شروع میکنیم، یعنی ما دو تا مسیر داشتیم. اگه گره 5 شروع کنیم 9 منهای 5 میشه 4، همه فقط همین گره است، پس گره کمان 2 5 هم روی کوتاه‌ترین مسیر. 4 منهای 4 میشه 0. لذا ام 1 کمان 1 2 هم روی کوتاه‌ترین مسیر ما قرار داره. پس یک مسیر ما شد 1 2 5 8. یه مسیر دیگه مون که از گره 6 بریم، اگر 7 منهای 6 بکنیم میشه 1 که برابر با 4 نیست، 7 منهای 5 بکنیم میشه 2 که برابر با 3 نیست، 7 منهای 2 بکنیم میشه 5 که برابر با ام 4 که 5 هست. پس کمان 4 6 روی کوتاه‌ترین مسیر قرار داره. حالا میایم روی گره 4. 5 منهای 6 میشه منفی 1 که برابر با 0 نیست، 5 منهای 2 میشه 3 که برابر با 3 است، لذا 3 4 روی کمانهای کوتاه‌ترین مسیر قرار داره. خب میایم روی گره 3. 3 منهای 3 برابر با 0، 3 منهای 1 مخالف 4، لذا گره 3 هم روی کوتاه‌ترین مسیره و کمان 1 3 یکی از کمانهای کوتاه‌ترین مسیر. پس کوتاه‌ترین مسیر ما دو تا مسیر شد، یکی 1 3 4 6 8 و یا 1 2 5 8. این کوتاه‌ترین مسیرهای ما هست. خب که من توی این شکل توی دو تا اسلاید خلاصه محاسبات و خدمت شما گفتم که اینجا دیگه من به صورت شفاهی خدمت شما ارائه شد. میتونین اگر سوالی داشتین به این دو تا اسلاید توجه کنین تا سوالاتتون برطرف بشه. خب توی این شکل ما اومدیم کوتاه‌ترین مسیرهای مربوط به بین گره 1 تا 8 رو با خط قرمز خدمت شما معرفی کردیم، همون که گفته شد دو تا کوتاه‌ترین مسیر. اما یک نکته رو خدمت شما بگم، بعضی وقتا این اتفاق میفته که ما امکان استفاده از کوتاه‌ترین مسیر رو نداریم. مثلا یک راننده اتوبوس در نظر بگیریم که برای رسوندن دانش آموزان از محل خونه‌شون به مدرسه همیشه یک مسیر رو استفاده میکنه، اما تجربه بهش نشون داده که بعضی وقتا به علت سیل این امکان وجود داره که کوتاه‌ترین مسیر بسته شده باشه و نیاز برای اون راننده اتوبوس وجود داره که دومین کوتاه‌ترین مسیر هم داشته و حتی سومین کوتاه‌ترین مسیر. لذا ما باید به مسئله کامین کوتاه‌ترین مسیر هم توجه داشته باشیم که در مسئله راننده اتوبوس به اون اشاره شد. تنها تفاوت کوتاه‌ترین مسیر نسبت به کوتاه‌ترین مسیر این است که ما در گام دو روش یافتن کوتاه‌ترین مسیر رو از رابطه زیر به دست میاریم که تو اینجا مینکا انتخاب کامین مقدار حداقل داخل پرانتز هست. خب من این الگوریتم رو در قالب یک مثال خدمت شما معرفی میکنم. یه همچین مثالی در نظر بگیریم، میخوایم یکمین، دومین و سومین مسیر کوتاه بین گره 1 و 8 رو تعیین کنیم. خب ما از مثال قبل تونستیم کوتاه‌ترین مسیر بین گره 1 و 8 رو به دست بیاریم که M11 یعنی وقتی که با عبارت داخل پرانتز یک بالای اما هست، یعنی مربوط به کوتاه‌ترین مسیر یا اولین کوتاه‌ترین مسیر. خب در خصوص یا دومین فاصله کوتاه برای گیری، ما کد یک ام یک دو رو برابر با صفر قرار میدیم. از اونجایی که برای رسیدن به گیری دو تنها یک مسیر، یعنی همون کمان یک دو وجود داره، لذا ما دومین کوتاه‌ترین مسیر از گره دو نداریم و لذا با خط تیره نشون میدیم. اما برای گره سه همچین اتفاق نمیفته، چون ما برای گره سه میتونیم هم از طریق گره دو بریم هم از طریق گره یک، لذا مینیموم دو آکولات باز ام یک یک به علاوه دی یک سه به علاوه ام یک دو به علاوه دی یک سه. این یک دو یعنی دومین کوتاه‌ترین مسیر مربوط به گره یک است. ام دو یک دی دو سه به علاوه و ام دو دو دی دو سه خواهد بود. خب ام یک یک که ما از قسمت قبل داشتیم صفر بود، دی یک سه که کمان دی یک سه عدد سه داره که اینجا میشه صفر به علاوه سه، ام یک دو ام یک دو رو برابر با صفر گرفتیم و دی یک سه هم که برابر با سه هست. ام دو یک، خب ام دو یک از اولین کوتاه‌ترین مسیر به دست اومد که عددش برابر با چهار بود، به علاوه دی دو سه، دی دو سه هم از روی کمان به دست میاد که عددش برابر با یک. ام دو دو با توجه به عددی که اینجا گفته شد خط تیره است، لذا توی محاسبات در نظر گرفته نمیشه. سه سه پنج، دومین عدد کم برابر با عدد پنج. خب ما برای سایر گره ها هم به صورت مشابه میتونیم عمل بکنیم. به چه صورت؟ ام چار دو، ما برای رسیدن به گره چار هم میتونیم از مسیر سه بریم هم از مسیر یک، لذا اینجا اومده ام یک یک به علاوه یک دی یک چار، ام یک دو دی یک چار، ام سه گفتم از گره سه هم این اتفاق میتونه بیفته، ام سه یک دی سه چار، ام سه دو دی سه چهار خواهد. خب ام یک یک ما انجا داشتیم برابر با صفر، دی یک چهار، دی یک چهار برابر با عدد شیشه، صفر به علاوه شیش. ام یک دو گفتیم که اینجا برابر با صفره، دی یک چهار برابر با شیشه. ام سه یک داشتیم اینجا برابر با سه هست، به علاوه دی سه چهار که روی کمان به دست بیاد برابر با دوه. و ام سه دو از این قسمت داشتیم برابر با پنجه و دی سه چهار هم که برابر با دو. خب میشه شیش، شیش شیش پنج هفت، پس دومین عدد کم این پرانتز عدد 6. ام 5 دو نداریم، چرا؟ برای رسیدن به گره 5 ما فقط یک مسیر داریم، 1 2 5. ام 6 دو ولی برای رسیدن به گره 6 ما میتونیم از طریق 3 تا کمان اقدام کنیم. خب به چه صورت؟ ام 2 1 به علاوه دی 2 6، ام 2 2 به علاوه دی 2 6 و ام حالا ام 3 1 اینا مربوط به گره 2 بود، مربوط به گره 3 و مربوط به گره 4 و مربوط به گره 5. خب این مربوط به گره 2، مربوط به گره 3، مربوط به گره 4 و مربوط به گره 5. خب ام 2 1 ما داشتیم از اینجا 4، چهار به علاوه دی دو شیش چنده؟ دی دو شیش، عدد شیشه. خب ام دو دو نداشتیم، چون برای گره دو دومین کوتاه‌ترین مسیر وجود نداشت. سایر محاسبات هم به صورت مشابه انجام میدیم که دومین عدد کوتاه برابر با هشت. ما برای ام هفت هم میتونیم از طریق گره های چهار و شیش اقدام بکنیم که به این صورت میشه محاسبات مربوط به سایر گره ها هم محاسبش انجام. ام 8 دو هم ما میتونیم از طریق گره 5، گره 6 و گره 7 به این گره برسیم که عدده مربوطش اینجا داده شد. خب حالا میاییم سومین کوتاه‌ترین فاصله رو دست میاریم. ام 1 3 رو برابر با 0 قرار میدیم، چون سومی کوتاه‌ترین مسیر وجود نداره برای گره دو با خط تیره نشون میدیم، در مورد گره سه ولی داریم. چجوری حساب میکنیم؟ میگیم ام یک یک به علاوه دی یک سه، ام یک دو به علاوه دی یک سه و ام یک سه به علاوه دی یک سه. اینجا مؤلفه سومی آورده شد که توی مربوط به گره دو، مربوط به دومی کوتاه‌ترین مسیر، ما فقط اولین و دومی کوتاه‌ترین مسیر رو در نظر میگرفتیم، ولی در سومی کوتاه‌ترین مسیر اندیس سه هم وارد میشه. خب ام یک یک رو که داریم برابر با صفر، دی یک سر رو داریم، ام یک دو رو هم داریم، این از اینجا داریم، ام یک دو، ام ارزم بودو شما یک دو رو اینجا برابر با صفر داریم، این برابر با صفر میشه، دی یک سرش هم داریم، دی ام یک سرم که از اینجا داریم و سایر محاسبات رو انجام میدیم که عددش برابر با پنج میشه. خب برای گره های دیگه هم به همین صورت، ام 4 3 از طریق گره 1 و گره 3 اتفاق میفته که برای هر کدومشون 3 تا ترم وجود داره، مقدارش برابر با 7 میشه. چون برای رسیدن به گره 5 ما یک مسیر بیشتر نداریم، لذا ام 5 3 برابر با خط تیره نشون داده میشه، یعنی عددی ندارد. ام 6 3، ام 7 3 و ام 8 3 هم به ترتیب اعدادش برابر با 9، 10 و 14 خواهد. پس ما تونستیم در این محاسبات دومین و سومین کوتاه‌ترین مسیر رو محاسبه کنیم. اما برای اینکه بتونیم مسیر اینا رو هم داشته باشیم، فقط عددش نباشه، باید از روش برگشتی استفاده کنیم. روش برگشتی به چه صورت عمل میشه؟ اول از همه میایم سومین کوتاه‌ترین مسیر رو در میام توی ام 8 3 برابر با 14 شد. کدوم یک از این مؤلفه ها برابر با 14 میشه؟ 9 به علاوه 5 برابر با 14 میشه که این 9 به علاوه 5 همون ام 6 3 به علاوه دی 6 8 خواهد بود. خب این میگه که برو به ام 6، یعنی مسیر حرکت ما به گره 6 هم میره. خب ام 6 برابر با عدد 9 که این عدد 9 از 7 به علاوه 2 گرفته شده و 7 به علاوه 2 همون ام 4 3 اینجاست، به علاوه دی 3 4 ام ببخشید دی 4 6 هست. خب پس باید به گره 4 برگردیم. تو گره 4 چه اتفاقی میفته؟ 7 برابر با 5 به علاوه 2 که این مربوط به گره عبارت ام 3 3 علاوه دی 3 4 هست، لذا برمیگردیم به گره 3. گره 3 به عدد 5 رسیدیم که گره عدد 5 از 4 علاوه 1 میاد که همون ام 2 1 علاوه دی 2 3 هستش. بعد میریم به گره ام 2 1 که در واقع کجا هست؟ اینجا. و چون بر از گره دو فقط یک کمان هست که همون کمان یک دو هست، ما به کوتاه‌ترین مسیر رسیدیم. پس کوتاه‌ترین مسیر ما چی شد؟ اینجا شد، اول دیه یعنی کمان 6 8، بعد کمان 4 6، بعد کمان 3 4، بعد کمان 2 3 و بعد کمان 1 3. یعنی به صورت برگشتی شما عمل میکنید. اون کمانهایی که توی محاسبات در نظر گرفته میشن جزء کمانهای کوتاه‌ترین مسیر ما هستن. خب ما برای دومی کوتاه‌ترین مسیر هم میتونیم به همین صورت عمل بکنیم. به چه صورت؟ ام 8 2 برابر با 13. 13 از کجا اومده؟ 8 به علاوه 5 که 8 به علاوه 5 همون ام 6 2 به علاوه دی 6 8 اینه، یعنی کمان 6 8 الان جزء کوتاه‌ترین مسیر هاست. حالا میریم به ام 6 2. ام 6 2 عددش برابر با 8 که این عدد 8 از کجا اومده؟ اینجاست. هم از 6 به علاوه 2 اومده، هم از 3 به علاوه 5 اومده. بنابراین ما اینجا دو تا کوتاه‌ترین مسیر داریم، یعنی از دو طریق میتونیم به عدد 8 برسیم که ام 6 به علاوه 2 مربوط به ام 4 3 به علاوه دی 2 6 هست اینجاست. ام 4 2 ببخشید به علاوه دی 4 6 هست و 3 به علاوه 5 مربوط به ام 3 1 به علاوه دی 3 4 3 6 هست، یعنی کمان 3 6 هم جزء کوتاه‌ترین مسیرهای ما قرار داره، یعنی یه بار کمان 3 6 و یه بار کمان 4 6 جزء کوتاه‌ترین مسیرهای ما قرار داره. خب اگر ام 4 رو در نظر بگیریم بعد بریم ام 4 2، ام 4 2 6 که 6 از کجا اومده؟ 0 به علاوه 6 همون ام 1 3 ام 1 2 به علاوه دی 1 4 هستش و بعد می‌بینیم ام 1 2، ام 1 2 هم برابر با 0، یعنی ما رسیدیم با کمان 1 4 رسیدیم به مقصد. پس یه مسیرمون شد 1 4 6 8. مسیر بعدیمون چی بود؟ از کمان 3 بود، یعنی باید ام 3 1 می‌رفتیم، ام از ام 3 2، اینجا ام 3 2 بود، ام 3 2 مون اینجا رفته. یک بار دیگه من میگم ام 3 1 بود، ببخشید ام 3 1 به علاوه دی 3 6، ام 3 1 ما مربوط به این کمانه که یعنی از چی؟ یعنی از 1 به 3. پس ما اینجا الان دو تا کوتاه‌ترین مسیر داشتیم که توی این شکل این کوتاه‌ترین مسیرها نشون. اول از همه این که این کوتاه‌ترین مسیر بود که توی اسلاید قبلی داشتیم، دومین کوتاه‌ترین مسیر ما دو تا بود، یکی از 1 3 6 8 بود، یکی 1 4 6 8. همونجوری که ملاحظه می‌کنید از 1 به 6 هزینه 8 3 علاوه 5، از این مسیرم برین 6 علاوه 2، یعنی ما دو تا کوتاه‌ترین مسیر داریم. ولی سومین کوتاه‌ترین مسیر ما تکی بود، از 1 می‌رفتیم 4، از 2 می‌رفتیم 3، از 3 می‌رفتیم 4، از 4 می‌رفتیم 6 و از 6 می‌رفتیم 8. خب پس ما تونستیم با استفاده از روش برگشتی کوتاه‌ترین مسیرها را مسیرش رو تعیین کنیم، علاوه بر اینکه مقدارش رو داریم. اما همین شبکه‌های ما به صورت شبکه‌های غیر دوردار نیستن، این امکان وجود داره که ما از یک گره شروع کنیم و دوباره به همون گره برگردیم. این نشون میده که شبکه ما دارای دوره. برای اینکه بتونیم شبکه‌های دارای حلقه رو مورد بررسی قرار بدیم، میایم از الگوریتم دایکسترا استفاده می‌کنیم. البته یک الگوریتم دیگه هم خدمت شما در این خصوص ارائه خواهد شد. الگوریتم دایکسترا که از ابداع کنندهش اومده، در واقع دو تا ترم اصلی داره. یکی ام کوچیک آی که کوتاه‌ترین فاصله گره آی از گره مبدأ حرکت تا مرحله جاری الگوریتم که به آن کد موقت گفته میشه، زیرا ممکن است در مراحل بعدی این کد تغییر کنه. ام بزرگ آی کوتاه‌ترین فاصله مطلق گره آی از گره مبدأ است که کد دائم بهش داده میشه و چون در مراحل بعدی کوتاه‌تر از اون پیدا نمیشود، اون در واقع تغییر نمیکنه. خب با در اختیار داشتن این دو تا مفهوم ما میتونیم الگوریتم دایکترال خدمت شما معرفی کنیم. دو گام یک کد دائم برابر با 0 به گره شروع اختصاص داده می شود، یعنی ام بزرگ 1 رو برابر با 0 میدیم. دو گام دو به گره های مجاور، گره هایی که کد دائم گرفتن، با استفاده از روش زیر کد موقت می گیرن. خب شما مجاور اون گره ای که الان کد دائم گرفته را بگردید، به تمامی گره هایی که دسترسی دارن به اون گره ای که کد دائم گرفته کد موقت بدید. کد موقت چجوری به دست میاد؟ MJ مساویست با MI به علاوه DIJ که DIJ فاصله مستقیم از گره I به گره J هستش. تو گام 3 هنگامی که گره پایان یا همون مقصد کد دائم گرفت متوقف میشیم. اگر ما N تا کم گره داشته باشیم، MN مربوط به گره مقصد هستش و لذا الگوریتم به پایان است. برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر هم باید از روش برگشتی استفاده کنیم، مشابه اون چیزی که توی اولین و کامین کوتاه‌ترین مسیر داشتیم. خب و برای اینکه این الگوریتم خدمت شما واضح بشه، میام در قالب یک مثال کوتاه‌ترین مسیر از گره یک تا هفت رو حساب کن. توجه داشته باشین که این شبکه یک شبکه دور داره. چرا؟ چون از یک میتونیم بریم به چهار، از چهار میتونیم بریم به پنج، از پنج بریم به دو و از دو بریم به یک. خب کارمونو با M1 شروع میکنیم که کد دائم بهش میدیم. چون گره یک کد دائم گرفته، میایم تمامی گره هایی که حوالی گره یک هستن و مسیر مستقیم دارن رو بهشون کد موقت میدیم. اینجا M2 میشه M4 و M3. خب اومدیم اینجا این کار رو کردیم، M1 بلوه دیه 1 2، M1 بلوه دیه 1 3 و M1 بلوه دیه 1 4 که مقادیرش به ترتیب 3 7 و 5 شد. خب حالا توی این مرحله میایم میگیم که کدوم کد موقت از همه کمتره، اون کد موقت رو تبدیل به کد دائم میکنیم که اینجا M2 برابر با 3 و از همه کمتره. لذا M2 برابر با 3 میشه و کد دائم میگیره. خب حالا این دفعه میام از گره 2 شروع میکنیم، میام یک کد موقت به 5 میدیم و یک کد موقت به 4 میدیم. به چه صورت؟ M4 میشه M2 علاوه D2 4 و M5 میشه M2 علاوه D2 5. اما توجه داشته باشید که ما توی قسمت قبل از طریق گره یک هم تونستیم به گره چهار برسیم که اون باعث شد M4 ما بشه 5 و اینجا یه M4 دیگه به دست آوردیم شده 4. مینیموم اینا رو به عنوان M4 در نظر میگیریم که مینیموم 5 و 4. خب حالا میایم حداقل کدهای ممکنه رو در نظر میگیریم و اونو برابر با کد دائم در نظر میگیریم. اینجا ما گره 4 داریم، گره 5 داریم و گره 3 که هنوز کد نگرفتن، کد دائم نگرفتن. از میان اونها میایم کمینه رو انتخاب میکنیم که M4 هست و لذا گره 4 کد دائم میگیره. خب ما همینطور فرایند رو ادامه میدیم. پس از گره 4 باید شروع کنیم لیبل بدیم. هم میتونیم گره 5 رو لیبل بدیم، هم میتونیم گره 6 رو لیبل بدیم. خب M4 چون 3 هم عدد لیبلش هنوز دائم نشده، از طریق 4 میتونیم گره 3 هم لیبل بدیم. M4 بلوه دیه 4 3، M4 بلوه دیه 4 5 و M4 بلوه دیه 4 6. خب 4 بلوه 1 میشه 5، پس M3 میشه عددش 5. ولی ما قبلا M3 رو داشتیم که عدد 7 بوده. 5 و 7 میشه کمینش 5 که همون اینجا عدد 5 میشه. خب ما M5 رو 4 علاوه 10 میشه عدد 14. ولی قبلا ما M5 13 هم داشتیم که از یک گره دیگه به اون رسیدیم میشد. لذا کمینه 13 و 14 عدد 13 و M5 برابر با 13 میشه. M6 هم که تا حالا عدد داده نشده، 4 علاوه 4 برابر با 8 میشه. خب الان میایم کمینه M های موقت رو در نظر میگیریم که گره 3 میشه با مقدار 5. M بزرگ 3 رو برابر با 5 میدیم، گره 3 رو برچسب دائم میزنیم. خب حالا از گره 3 ما میتونیم به کدوم گره حرکت کنیم؟ میتونیم به گره 6 حرکت کنیم که تا حالا لیبل نخورده. خب M3 به علاوه D3 6 میشه 5 به علاوه 3 میشه 8 ما ببینیم که آیا قبلا M6 رو عدد دادیم؟ نه. خب پس 5 به علاوه 3 میشه 8 و M6 برابر با 8 میشه. خب حالا ما گره 5 و 6 مون عدد در واقع برچسب دائم نگرفتن، میام کمینه 13 و 8 رو در نظر میگیریم، میشه 8 که M6 مقدار 8 میگیره و برچسب دائم میخوره. خب حالا از گره 6 شروع میکنیم به گره های مجاور میرسیم. از طریق گره 6 ما میتونیم به راحتی به گره 7 برسیم. به این صورت پس ام 6 علاوه دی 6 7 میشه 8 علاوه 3 11 و میایم کمینه گره های 5 و 7 رو که هنوز برچسب دائم نخوردن محاسبه میکنیم، میبینیم گره 7 به گره کمینه میرسه. خب ما مقصدمون الان برچسب دائم گرفت، لذا الگوریتم ما متوقف میشه و کوتاه‌ترین مسیر ما برابر با 11 است که تو این شکل خلاصه محاسبات من خدمت شما آوردم. همونجوری که ملاحظه میکنید گره 5 برچسب دائم نخورده ولی سایر گره ها برچسب دائم خورده. خب ما الان چطور میتونیم کوتاه‌ترین مسیر رو در بیاریم؟ با همون حرکت برگشتی به راحتی میتونیم کوتاه‌ترین مسیر رو از 1 تا 7 به دست بیاریم. چطور؟ ام 7 میشه 11. 11 منهای 6 میشه 5 که برابر با 13 نیست. لذا 5 7 روی کمان کوتاه‌ترین مسیر قرار نداره. اما اگر 11 منهای 3 بکنیم میشه 8. لذا کمان 6 7 روی کوتاه‌ترین مسیر قرار داره. میریم سراغ گره 6. 8 منهای 4 میشه 4. 8 منهای 3 میشه 5. لذا ما هم میتونیم کمان 4 6 کوتاه‌ترین مسیرمون باشه، هم کمان 3 6. از کمان 4 6 مسیرمون رو ادامه میدیم. دوباره برمیگردیم به کمان 3 6. 4 منهای 1 میشه 3. لذا کمان 2 4 روی کوتاه‌ترین مسیر، ولی 4 منهای 5 میشه منفی 1 که برابر با 0 نیست. لذا کمان 1 4 جزء کوتاه‌ترین مسیرهای ما نیست. حالا از گره 2 هم تنها یک مسیره که همون میره کمان 1 2. لذا یک کوتاه‌ترین مسیرمون شد 1 2 4 6 7. اگه خاطرتون باشه گفتیم 3 6 هم جزء کوتاه‌ترین مسیر است. خب میام از گره 3. 5 منهای 1 میشه 4 که برابر با 4، رضا کمان 4 3 هم جزء کوتاه‌ترین مسیر است. ولی 5 منهای 7 میشه منهای 2 که برابر با 0 نیست. رضا کمان 1 3 کوتاه‌ترین مسیر ما قرار نداره. و از اینجا 4 منهای 5 میشه منفی 1 که کوتاه‌ترین مسیر ما نیست و 4 ما میتونه به گره 2 بریم و بعد به مبدأمون که همون گره 1 باشه برسیم. خب ما تمام این محاسبات رو من اینجا خدمتتون گذاشتم. شما میتونید اگه سوالی داشتین به این محاسبات مراجعه کنید. همونطوری که گفتم ما دو تا کوتاه‌ترین مسیر داریم که اینجا کوتاه‌ترین مسیرهای ما نشون داده شده. 1 2 4 6 8 و 1 2 4 3 6 7 خواهد بود. جفت این کوتاه‌ترین مسیرها زمانشون برابر با 11 خواهد. بسیار خوب. حالا یک اشکالی که به روش دایکسترا وارد است اینه که ما کوتاه‌ترین مسیر فقط از گره مبدأ به گره مقصد رو داریم. اگر ما خواستیم کوتاه‌ترین مسیر از تمامی گره ها به تمامی گره ها رو داشته باشیم ما چه کار کنیم؟ آیا باید هر بار الگوریتم دایکسترا رو انقدر ادامه بدیم تا برای تک تک زوج مبدأ مقصد ها کوتاه‌ترین مسیر رو داشته باشیم؟ در تحقیق عملیات به این سوال خیلی توجه شده و در ادامه یک الگوریتم به نام روش جامع کوتاه‌ترین مسیر خدمت شما ارائه می‌کنیم که این امکان را داره کوتاه‌ترین مسیر بین هر زوج مبدأ مقصد را در اختیار ما قرار بده. خب توی مسئله کوتاه‌ترین مسیر ما دو تا ماتریس داریم. یه ماتریس فاصله داریم که با دی نشون داده میشه و یه ماتریس مسیر که با پی. ماتریس فاصله یا همون دی با درایه هاش دی آی جی است، یعنی فاصله گره آی از گره جی، و درایه های مسیر پی آی جی در واقع مسیر گره آی به گره جی رو به ما نشون میده. اینجا من نشون دادم مثلا دی درایه هاش دی 1 2 دی 1 1 1 2 تا 1 n، یعنی کوتاه‌ترین مسیر از مسیر 1 به جی، 1 به 2 و 1 به. و این پی آی جی مسیر با میده، دی آی جی عدد فاصله رو میده و پی آی جی در واقع مسیر رو به ما میده. اگر بین دو تا گره مستقیمی وجود نداشته باشه مقدار بی نهایت میذاریم و در ماتریس مسیر با خط تیره نشون میده. خب ما چطور میتونیم ماتریس ها رو در واقع بهنگام کنیم؟ به این صورت عمل میکنیم که دی آی کای برابر با دی آی کای میمونه اگر دی آی کای کوچکتر مساوی دی آی جی علاوه دی جی کای باشه. یعنی گره جی که وارد این مسیر میشه به عنوان گره واسط اگر نتونه مسیر رو کوتاه کنه همون آی کای باقی میمونه، اگر تونست با استفاده از گره میانی جی ما مسیر کوتاه‌تری از آی به کای داشته باشیم مقدار دی آی جیمون به هنگام میشه که به صورت دی آی جی برای دی جی کای خواهد بود. و همینطور هم برای پی میتونیم اینا رو به هنگام کنیم. پی آی که یعنی مسیر آی به که، اگر از طریق مسیر جی ما بتونیم به کا برسیم با هزینه کمتر، لذا پی آی جی جایگزین پی آی کای در ماتریس مسیر خواهد شد. خب میام اینجا یک مثال خدمت شما میزنیم. با استفاده از این مثال کوتاه‌ترین فاصله و مسیر بین کلیه گره های شبکه را میتونیم به راحتی به دست بگیریم. خب دی صفر و پی صفر به چه صورت در میان؟ دی صفر در واقع به این صورت هست که دی یکی یک یعنی فاصله از کم گره یک به یک برابر با صفر است. خب یعنی ما از یک به یک میخوام بریم هزینه 90 پرداخت کنیم، از یک به دو باید 3 واحد بدیم، از یک به 3 باید 5 واحد بدیم، یک به 4 5 واحد، و از یک به 5 چون مسیر مستقیم وجود داره عدد بی نهایت قرار بگیره. خب اینجا تو مسیرش هم به همین صورت است، از گره یک به یک خط تیره است، از گره یک به دو گره دو و واسطه، از گره یک به سه گره سه واسطه، از گره یک به چهار گره چهار، و از گره یک به پنج چون مسیر وجود نداره با خط تیره نشون داده میشه. برای سایر اودیا ما میتونیم به همین صورت عدد برای دی صفر و پی صفر محاسبه کنیم. خب میاییم مرحله یک. تو مرحله یک گره یک به عنوان گره واسط در نظر گرفته میشه. یعنی چی؟ مثلا دی دو سه، یکی دی دو سه خودش هست، یعنی مسیر مستقیمی از دو به سه وجود داره، یا اینکه ما از طریق کمان یک به گره سه برسیم، یعنی دی دو یک به علاوه دی یک سه که مینیموم بی‌نهایت و چهار به علاوه پنج که برابر با نه میشه، که مینیموم این دو عدد برابر با نهه و لذا فاصله و مسیر تغییر میکنه. یعنی مسیر مستقیمی بین دو سه وجود نداره، ولی اگر گره یک واسط باشه ما میتونیم از گره دو به گره سه با هزینه چهار به علاوه پنج برسیم. خب ما برای سایر آی جی ها هم به صورت مشابه میتونیم عمل بکنیم. دی دو پنج میشه مینیموم دی دو پنج دی دو یک به علاوه دی یک پنج. دی دو پنج عدد سه هست، دی دو یک عدد چهاره، و دی یک پنج آیا ما دی یک پنج داریم؟ دی یک پنج نداریم، لذا بی نهایت، لذا فاصله تغییر نمی کنه. مینیموم سه و بی نهایت عدد سه که همون دی دو پنج خواهد بود. حالا دی سه دو میریم، مینیموم دی سه دو و دی سه یک بلوه دی یک دو، یعنی یک بار از گره یک به عنوان گره واسط استفاده میکنیم و از گره سه و به گره دو میرسیم. اینجا میشه بی نهایت چهار به علاوه سه، چون از گره سه به گره دو مسیر مستقیمی وجود نداره، دی سه دو برابر با بی نهایت میشه که همیشه بزرگتر از چهار به علاوه سه، لذا ما اگر از گره یک حرکت بکنیم مسیرمون کوتاه‌تر میشود. خب برای سایر آی جی ها به صورت مشابه شما میتونید انجام بدین. من توی اسلاید بعد تغییرات رو آوردم خدمت شما که مشاهده میکنید دی دو چهار و دی سه دو تغییر کرد، یعنی ما از گره سه میخواییم بریم گره دو میتونیم از مسیر یک حرکت کنیم. خب حالا میام تو گام بعد. تو مرحله دو گره دو به عنوان گره واسط در نظر گرفته میشه. به چه عنوان؟ به این صورت که دی 1 میشه مینیمم دی 1 علاوه دی 1 علاوه دی 2. اینجا گره 2 به عنوان گره واسطه. دی 1 عدد 5، دی 1 علاوه دی 3 میشه 3 علاوه 9 میشه 5. پس مسیر تغییر نمیکنه. برای دی 1 هم ما به همین صورت 5 و 12 کمینش میشه 5. ولی برای دی 1 5 ما برای رسیدن از گره 1 به گره 5 میتونیم از گره 2 استفاده کنیم و به جای اینکه مسیرمون بی نهایت بشه یک مسیری داشته باشیم که هزینهش 6 خواهد بود. لذا فاصله و مسیر تغییر میکنه. خب دی 3-1، دی 3-4 و دی 3-5 هم تغییر نمیکنه، ولی دی 4-1 برای رفتن از گره 4 به گره 1 شما میتونید مسیر گره 2 رو انتخاب بکنید که هزینهش برابر با 11 میشه و از بی‌نهایت کمتره، لذا فاصله و مسیر تغییر میکنه. برای دی 4-1، دی 5-1 و دی 5-4 هم در واقع مسیر و فاصله ما تغییر میکنه. یعنی گره 2 یک گره بوده که تونسته تعداد مسیرهای کمتر رو با هزینه کمتر افزایش بده. خب ما توی این ماتریس هم اومدیم این مطالب رو بیان کردیم و گره ها رو و ماتریس فاصله و ماتریس مسیر رو بهنگام کردیم. خب حالا توی مرحله 3 میان گره 3 رو به عنوان گره واسط در نظر میگیم. یعنی برای عبور از گره آی به گره جی باید حتما از گره 3 عبور کنه. ببینیم آیا انتخاب گره 3 به عنوان گره میانی تونسته که زمان سفر رو تغییر بده. میبینیم که توی بین کمان 5 و 4 شما اگر بخواید مسیر مستقیم وجود داره ولی هزینهش 11، ولی شما اگر طریق مسیر 5-3 و 3-4 برید هزینهتون برابر با 6 میشه، لذا مسیر و فاصله کوتاه میشه و ماتریستون هم به تبع باید کوتاه بشه. در اینجا فقط فاصله و مسیر از گره 5 به گره 4 تغییر کرد و سایر اودی ها در واقع آی جی ها مسیر و فاصله شون تغییر نکرده. میریم توی مرحله 4. توی مرحله 4 گره 4 به عنوان گره واسط هست. که توی این حالت ما برای رفتن از گره 3 به گره 2 میتونیم از گره 4 استفاده کنیم. هزینه‌مون رو از 7 به مقدار 3 کاهش میده. لذا فاصله و مسیر تغییر میکنه. همچون که مشاهده میکنید برای سایر دی آی جی ها استفاده از گره 4 به عنوان گره واسط کمکی نکرده. توی این ماتریس هم ما اومدیم تو ماتریس فاصله و ماتریس گره در واقع مسیر اومدیم مقادیر رو به هنگام کردیم که تنها فاصله و مسیر گره 3 به 2 تغییر کرد. خب میایم تو مرحله آخر که گره 5 به عنوان گره واسط عمل میکنیم. تو این حالت در دو حالت ما تونستیم زمان سفرها رو کاهش بدیم. دی 2-3 ما میتونستیم از مسیری که برابر با عدد 9 هست از گره 2 به گره 3 برسیم. اما اگر گره 5 رو انتخاب بکنیم، یعنی اول از 2 بریم به 5 و از 5 بریم به 3، میتونیم زمان سفر رو یک واحد کاهش بدیم و به جای 9 واحد 8 واحد داشته باشیم. لذا فاصله و مسیر در این حالت تغییر میکنه. در حالت دیگه‌ای که تغییر میکنه کمان در واقع رفتن از گره 4 به گره 3 هست که ما میتونیم گره 5 رو به عنوان گره واسط انتخاب بکنیم و لذا 4-5 علاوه 5-3 هزینهش برابر با 8 میشه که از 11 کمتره، لذا فاصله و مسیر مربوط به گره 4-3 ها تغییر میکنه که توی این ماتریس فاصله و ماتریس مسیر این تغییرات به دست اومده. چون تعداد گره های ما برابر با 5 بود و ما به دی 5 رسیدیم، لذا الگوریتم متوقف میشه و ما تمامی مسیرها و تمامی فاصله ها برای تمامی زوج مبدا مقصد را داریم. خب الان ما چطور میتونیم محاسبه کنیم؟ مثلا اگه به ما بگن کوتاه‌ترین فاصله بین گره 2 و 4 چی هست، میریم در ماتریس 5 فاصله بین 2 و 4 برابر با 9. خب از چه مسیری رفته؟ 2 و 4 از مسیر 1 رفته. خب حالا از گره 1 به 4 از چه مسیری رفته؟ گره 1 به 4 از گره 4 رفته، یعنی ما فقط یک گره واسط بین 2 و 4 داریم و هزینه‌مون برابر با 9 میشه. یعنی یه بار از 2 میریم به 1 و بعد از 1 میریم به 4 که هزینه‌مون برابر با 9 خواهد بود. به این ترتیب شما میتونید فاصله کوتاه‌ترین مسیر بین هر زوج مبدا مقصد رو در یک گراف جهت‌دار و با مسیرش با استفاده از ماتریس های دی و پی داشته باشه و دیگه نیاز نباشه الگوریتم دایکسترا رو برای تمامی زوج مبدا مقصد ها پیاده سازی. بسیار خوب، خیلی متشکرم که به درس ششم از سلسله درس های آموزش تحقیق در عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادین. امیدوارم که این درس مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر دوستان سوالی داشتن در خصوص نحوه ارائه، مبهم بود نکته‌ای، میتونن از طریق وبسایت ما در بخش تماس با ما در ارتباط باشن، سوالشون رو مطرح کنن، در اسرع وقت پاسخشون رو خواهیم داد. ما در وبسایتمون منابع مختلفی وجود داره، درس‌های مختلف، ویدیوهای آموزشی، فایل ارائه تمامی درس‌ها و جزوات آموزشی، حتی فایل صوتی هم گذاشتیم که دوستانی که در مسیر میخوان امکان دیدن تصاویر وجود نداره، فایل صوتیشون هم درس‌ها رو در اختیارشون گذاشتیم. همچنین کتاب‌های الکترونیکی تهیه شده توسط گروه تخصصی بهینه‌یاب در اختیار شما قرار گرفته در وبسایت ما. محققان و دانشجوها دغدغه‌شون این هستش که کتاب‌های مرجع رو داشته باشن، اما به علت محدودیت‌هایی که علیه ایران هست امکان دسترسی به این کتاب‌های مرجع به صورت هارد وجود نداره. ما نسخه الکترونیکی رو در وبسایت گذاشتیم، دوستان میتونن مراجعه کنن، اونها رو استفاده کنن. باز هم اگه سوالی داشتن میتونن از طریق وبسایت ما یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشن، کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخشون رو خواهند داد. خیلی متشکرم که به درس ششم گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادید. به امید دیدار، خدا نگهدار.